بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با توجه به مطالبی که دیروز عرض کردیم، بس در اینجاست که اگر دوران امر بین المحظورین شد، تعبد به حکم ظاهری در اینجا چیست؟ واقع را که نمیدونیم، آیا در ظاهر باید متعبد به چه حکمی باشیم؟ در واقع بحث ما در مسئله اصولی است. در اینجا پنج قول بود. قول اول این که شما براءت عقلی و نقلی جاری بکنید، اما حق اجراء اصالت الاباحه را ندارد. قول دوم این است که یکی را باید معیناً بگیریم، حکم ظاهری بگیم یا واجب یا حرام. قول سوم این که نه، احد حمای مخیر را بگیریم، ظاهراً یا بگیم واجبه یا بگیم حرام. قول چهارم قول محقق نائنیست که اصلاً میگد تعبد به حکم ظاهری در اینجا لازم نیست، ما تکویناً مخیریم. قول پنجم قول مرحوم خراسانی است که می‌فرماید همه اصول جاری می‌شود، هم اصول نافیه و هم اصول مثبته، یعنی هم براءت و هم اباحه. باز احساس کنید که این بحث ما بحث لغوی نیست. غالباً کسانی که مبتدی هستند در رسائل این بحث را بحث لغو تلقی میکنند، میگن چیزی که ما تکویناً مخیریم دیگه بحث در باره براءت و غیر براءت چیست، ولی توجه ندارند که بحث در حکم ظاهری است. مجتهد در مقام افتا باید فتوا به چه بدهد؟ بس در باره حکم ظاهری است. قول اول قول ماست که اصول عقلیه شرعیه نافیه جاری می شود، اما اصول مثبته جاری نمی شود. دیروز عرض کردیم بر براءت عقلی دو تا اشکار شده، بر براءت شرعی هم یک اشکار. اجازه بدید اول اشکالات براءت عقلی را یک جا عرض کنیم، بعدن بریم سراغ براءت شرعی. بر براءت عقلی که عقاب بلا بیانه، یک اشکال مال مرحوم صاحب کفایه هست، دیگری هم مال مرحوم نائنیه. صاحب کفایه میگد عقاب بلا بیان موضوع ندارد، شرع مقدس بیان کرده است، چه بیانی بالاتر، هم وجوب را گفته و هم حرمت. بالاخره یکی از اینها حکم واقعی است، اجمعت الامه یا شبهه موضوعیه. حتی در حکمیه اجمعت الامه علی قولین، قول بالحرمه و قول بالوجوب. نماز جمعه در زمان غیبت اجمعت الامه علی قولین، اما واجبان و اما حرام. خب شرع مقدس بیان کرده، اگر قصوری هست قصور در قدرت شماست که نمیتونه عمل کنه، قصور در بیان نیست. اون نمچه شعری را خوندم، هرچه هست در قامت ناساز بی اندام ماست، مشکل در ماست، در بیان نیست. این را دیروز رد کردیم. خاطرتون هست گفتیم ما بیانی میخواهیم که بنده را حرکت دهد، بیانی باشد که در من ایجاد حرکت کند، اما الى الفعل و اما الى ترک. دیروز من میگفتم اطاعت و عصیان، مرادم از عصیان ترکه، یا به فعل ما را حرکت دهد یا به ترک، در حالی که این بیان متناقض در من ایجاد حرکت نمی کنه، بلکه در من ایجاد تحیر می کند که من چه کنم. بنابراین قصور اگر در قدرت هست، قصور در بیان هم هست. این بیانی نیست که بنده را قانع کند، بنده را حرکت دهد، اما الى الفعل و اما الى الترک، و به اصطلاح یا باعث باشد و یا منذر باشد. این نه باعث است و نه منذر. پس این اشکال کفایه مردوده. اشکال دیگر که دیروز نگفتیم و حقش بود جلوتر بگیم و امروز میگیم، اشکال مرحوم محقق نائینی است. مرحوم محقق نائینی اشکالش بر براءت عقلی این است که میفرماید براءت عقلی در اینجا برای چه جاری میکنه؟ میخواهید امنیت از نظر عقاب پیدا کنید. براءت عقلی برای ایجاد مؤمن، امن و امن و تأمینا، ایجاد امنیت کنیم که خدا بنده را به دوزخ نبرد. خب این امنیت هست دیگه. شما وقتی که میدونید که نفر و ترک قابل جمع نیست، شما امنیت از عقاب دارید. قرض از اجراء براءت عقلی تحصیل امنیت. شما به حمدالله تکوینن مؤمن داری، میدونید که نمیتونه بین این دو جمع کنی. وقتی که میدونه قابل جمع نیست، تو امنیت تکوینی داری، دیگه نیاز ندارد بری سراغ عقاب بلا بیان. هد هدف من جریان براءت العقلیه هو تحصیل المؤمن، و مؤمن تکوینا در شما هست. یلاحظ علیه، اون این است که من سؤال میکنم، اگر این بیان متناقض را نادیده بگیریم، برمیگردد حکمش حکم شبهه بدویه پیدا میکند. این دو بیان متناقض وجودش کل عدم به تعبیر ایشان. اگر این وجود بیان متناقض وجودش کل عدم شد، مسئله برمیگردد به شبهه حکمیه. انسوجن میگن باید در شبهه حکمیه بدویه باید چه کنیم؟ تحصیل مؤمن کنیم. دیگه بالاتر که نیست. ایشون میگه تحصیل مؤمن لازم نیست دارید، چون این بیان متعارض وجودش کل عدمه. حالا که وجودش کل عدمه، شما تکوینا مؤمن دارید. میگم این بیان متعارض وجودش کل عدم بشود، میشود قضیه از قبیل شبهه بدویه تحریمیه. همه شماها میگید باید در شبهه بدویه تحریمیه چه کرد؟ حتما باید تحصیل مؤمن کرد. اینجا هم باید تحصیل مؤمن کنیم. تبین مما ذکرنا، دو اشکالی که بر براءت عقلی شده هر دو مندفعه. دیروز این اشکار را نگفته بودیم، امروز گفتیم. دیروز نظم ما صحیح نبود، امروز نظم ما صحیحه. بنابراین براعت عقلی جاری می شود، هر دو اشکار را دفع کنید. اشکال خراسانی میگه نقصان در بیان نیست. در جواب گفتیم چرا؟ نقصان در بیان هست. بیان باید در من تحریک ایجاد کند، اما الی الفعل و اما الی ترک. اشکال نائنی غرض از جریان براعت عقلی تحصیل مؤمنه. شما تکوینن مؤمن دارید، چون وجود این دو خطاب وجودشان کل عدم یلاحظ علیه. اگر این دو خطاب کل عدمه، قضیه برمی گردد مثلش شبهه بدبیگه می شود. همه شماها میگید مگر در شبهه بدویگه چه کنیم؟ تحصیل مؤمن کنیم. اله ناتم و جریان براعت عقلی و دفع دوتا اشکال، اشکال خراسانی که میگفت بیان ناقص نیست، گفتیم بیان ناقصه. اشکال نائنی که میگفت ما مؤمن نمیخواهیم، تأمین تکمیلی داریم، گفتیم چرا مؤمن میخواهید؟ دیگه بالاتر از شبهه بدویگه نیست. و عمل براعت شرعیه، براعت شرعی رفع عن امتی ما لا یعلمون. آیا میتونیم در اینجا اجرا کنیم یا در اینجا نمیتونیم اجرا کنیم؟ ما گفتیم چرا؟ الوجوب ما لا یعلمون رفع، الحرمت رفع ما لا یعلمون، کل واحد واحد لا یعلمونه. بله اجمالا یکی هست، اما کل واحد خصوص و خصوص لا یعلمونه. ثم ان المحقق النائنی اورد على هذه البراءة الشرعية. این دیروز گفتیم جاش اونجا نبود، جاش اینجاست که عرض میکنم. اورد المحقق النائنی علیها ما هذا خلاصته. حاصلش چیه؟ ایشون میفرماید اگر براعت عقلی جاری می، براعت شرعی جاری می کنی، میزان در براعت شرعی رفع است. رفع در جایی است که وضع ممکن باشد، نهادنش ممکنه بر می داریم. کل ما صح وضعه اون قابل رفعه، ولی در ما نحن فیه متاسفانه قابل وضع نیست. هر دو را وضع کنی تکلیف به محاله. یکی را وضع کنی علت تخییر، اون تکوینن حاصله، توجه کردی؟ اون قابل رفع نیست. هر دو را وضع کنی این قابل وضع نیست تا رفع کنی. اگر یکی را مخیرن وضع کنی، این دیگه تکوینن هست، قابل رفع نیست. من تکوینن یا باید فاعل باشم یا تارک. اشکال مرحوم نائنه اینه. ببینید عبارتش در فوائد، هر دو را وضع کنی تا برداری، از وضع هر دو ممکن نیست تا برداری. یکی را علت تخییر وضع کنی، این تکوینن هست، هست ولی قابل رفع نیست. من تکوینن یا فاعلم و یا تارک. پس یکی قابل وضع نیست، دومی قابل رفع نیست. دوتا را بگذاریم، این قابل وضع نیست تا رفع کنیم. یکی را علت تخییر، این وضع دارد اما قابل رفع نیست لأن الانسان مخجر بین الفعل و کرد یلاحظ علیه دیروز گفتیم نحن و نختار و الشقل نحن و نختار و الشقل اول هر دو اما هر دو را در عرض هم نگذاریم عرض هم بلکه در طول هم بگذاریم بگیم وجوب وحده غیر معلوم یرفع میگم سراغ حرمت حرمت وحدتها غیر معلومت ترفع نه اینکه دوتا را شاخ به شاخ نه اول سراغ وجوب میریم براءت جاری میکنیم مع قطع نظر عن الحرمه در حرمت هم براءت جاری میکنیم مع قطع نظر عن الوجوب نتیجه هر دو میشه اما عرض هم انجام نمیدهیم بلکه طول هم انجام میدهیم دیروز این را شرح دادیم ولی در اینجا اشکالی هست که الان مطرح میکنم اون این است که شما چطور اصل براءت در وجوب جاری کردی مع قطع نظر از حرمت در حرمت اصل براءت جاری کردی مع قطع نظر عن الوجوب نتیجهش مخالفت قطعیه با حکم واقعی است نتیجه ولو موقع اجرا مخالفت نمی کنی موقع اجرا تک تک اول سراغ وجوب میری مع قطع نظر از مخالفت نیست بعدن سراغ حرمت میری مع قطع نظر ولی هر دارا که کردی قطعا با حکم واقعی شما مخالفت کردی حکم واقعی یا وجوب و یا حرمت و به اصطلاح حکم واقعی توش الزامه اما شما با الزام مخالفت کردید این اشکال را شما داشته باشید در آینده جوابش خواهیم بود فعلا اگر جوابش را بگیم نسبت به آینده مشکل پیدا میکنیم الان این اشکال را شما تو آب نمک داشته باشید که بابا کسانی که میخوان اصل براءت در دو طرف جاری کنن ولو یک مرتبه با مولا مخالفت نمی کنن اما تدریجن و به نتیجه یک نوع مخالفتی هست این را داشته باشید انشاءالله بعدن جوابش را میگیم اگر آقایان نسبت به حکم ظاهری و واقعی که قبلن بحث کردیم جزوه ها را مطالعه کنی جواب اینها در اونجا هست الهنا تم عرض کردم خدمتتون که بله جناب عالی مسئله را برده جای دیگر ما اصالت الاباحه که جاری نکردیم ما اصالت البراءت جاری کردیم بحث ما در براءت نه در اباحه اباحه محاله اباحه شاخ به شاخ با حکم واقعی است ولذا اباحه که اصول مثبته هست جاری نمی کنیم ما فقط اصول نافیه را اصول نافیه دزدکیه دزدکی یعنی چه؟ این را جاری میکند مع قطع نظر از اون اون را جاری میکند مع قطع نظر از اون نتیجتا مخالفت حاصل میشه بخلاف اصالت الاباحه اون مخالفتش التزامی نیست مخالفتش مطابقی است این زمان بگذار تا وقت دیگر اگر اجازه بدید میرسیم به این اشکال میرسیم. لطف کنید اولا براعت من گفتم نه اباحه، جناب علی اباحه میگفتی، منکر که نیستی که اباحه میگفتی. بحث ما در براعت اباحه قداره از بالا بستن است، بگیم اباحه هست. چون اباحه هست که اجمعت الامه اما علی الوجوب و اما علی الحرمه، اما اصالت البراعه با پنبه، با پنبه سر می برد. مخالفت مستقیم نیست، مخالفتش به نتیجه است، البته فرقش بعدن می آه. الهنا تم الکلامو، بگید فل قول الاول. القول الثانی، قول ثانی این است که احد همای معین را بگید. جناب مجتهد در رساله توضیح المسائل بنویسد یا واجب معینن یا حرام معینن، ولی معین حرمته. در این جایی که ازا دارد امر بین الوجوب و الحرمه، همیشه باید جانب حرمت را بگیریم، بگیم حکم ظاهری حرمته. چرا؟ اون قاعده عقلیه رو بگیم، لأن جلب دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. وجوب منفعت داره، حرمت مفسده داره. مرا به خیر تو امید نیست، پشترش شر مرسان. ما عرض کنم دفع مفسده کنیم بهتر از این است که جلب منفعت کنیم. دفع مفسده محتمله بهتر از جلب منفعت محتمله است. گلاه از علیه، عرض کنم اولا این قاعده قاعده شرعی نیست، یه قاعده است به زبانها افتاده. گاهی عکسه، گاهی جلب المنفعه مقدم بر دفع المفسده هست. کجا؟ بچه در حوض غرق میشه، ما بخواهیم این بچه را نجات بدهیم باید از زمین غصبی رد بشیم. عقل میگه برو از زمین غصبی رد شو، بچه را نجات بده. عرض کنم این قاعده ای که میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، در اینجا عکسه. اینجا جلب المنفعه اولا من ارتکاب المفسده هست. باید سبک سنگین کرد، سنگ و ترازو آور کشید، گاهی این طرفه و گاهی اون طرف. این اولا. و ثانیا این قاعده ای که میگن جلب دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، جاش اینجا نیست، جاش در متیقنه. هم مفسده اش متیقنه و هم حرمتش متیقن، و به اصطلاح اصولی ها در هر دو ملاک هست. اینجا میگن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. با آب قصبی میخوام وضوع بگیریم، هم قصبی ملاک دارد هم آب ملاک دارد، هم وضوع ملاک دارد. میگم دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، ولی در ما نحن فی یکی ملاک دارد. یا حکم واقعی وجوب است حرمت بلا ملاک، یا حکم واقعی ملاک است وجوب بلا ملاک. بنابراین اصل این قاعده جاش نیست. و من هنا یادم کلمه محتملک می گفتم برای تفهیم درس بود، می گفتم جلب دفع المفسدت المحتمله اولا من جلب المنفعت المحتمله. این غلطه، اینه من می گفتم برای تفهیم. این قاعده در جایی است که هر دو متیقن است. دفع المفسدت المتیقنه اولا من جلب المنفعت المتیقنه. و اما در جایی که احتمال یک طرف محتمل است، اون طرف با یک طرف قطعی یک طرف باطل، اینجا جای انقائ نیست. تمر کلام و فل تمر کلام و فل قول ثانی القول الثالث. آقای سبز باری بله عرض کنم آقای سبز باری نکته ای رو میگد، میگد خب شما بالاخره باید موافقت التزامیه پیدا کنید. اگر به یکی معین، اگر به یکی معین اعتقاد پیدا نکنی، ملتزم نشوی، موافقت التزامیه را انجام ندادی. شیخ این اشکار را در قطع دارد. جوابش این است که آقا موافقت التزامیه دو تا معنا دارد. یا تابع واقع بشی علا ما هو و علی. این یک، هر مسلمانی که مسلمان می شود میگد من سنت پیغمبر را علا ما هو و علی قبول دارم. یه معناش هم این است که در جایی که حجت هست، دلیل شرعی هست، اون را ملتزم بشوم. در اینجا موافقت التزامیه بالمعنى الاول حاصله. ما نمیدونیم نماز جمعه یا واجبه یا حرام، ولی واقع را قبول داریم که در زمان غیبت حکم خدا چیه، اون را قبول داریم. بالمعنى الاول حاصله و اما بالمعنى الثانی موضوع ندارد. اون در جاییست که هر دو طرف حجت داشته باشد. اینجا که ما حجت که نداریم، عرض کردم فقط اجمعت الامه على قولین. بنابراین موافقت التزامیه به اون معنا تحصیل حاصله. به معنی این که یکی را بگیریم، این در جاییست که حجتی بر آن قائم بشود، مثل امارات اصول. در اینجا حجتی نیست. تم الکلام و فی القول ثانی. تا اینجا چند قول خوندیم؟ یک، قول اول اصول نافیه جاریه، مثبته جاری نیست. و یه اشکالم گفتیم تا آب نمک بخوابانیم تا برسیم اون کدومه؟ که اجراء براءتین مخالفت با حکم شارع التزامن، اباحه مخالفت است، مطابقتن براءتین مخالفت است التزامن. قول دوم این شد که یکی را معینن بگیریم، اینم جوابش گفتیم. القول الثالث الاخذ به احدهما تخییرن. حکم ظاهری اینه، یا بگو واجب است یا بگو حرام، مخیره. حالا این تخییرم یا بدویه و یا استمراری که بعد میرسیم، مخیره. یکی رو بگیم. قول دوم بگفت نخیر، حتما حتما باید حرمت رو بگیری. این میگه نه، دستت بازه، یا وجوب را بگیر یا حرمت را بگیر. حالا آیا این تخییر همان روز اوله یا بعدها هم میتونم عکس کنم؟ اون بعدن میرسیم. دلیلش چیه؟ میگه دلیلش در خبرین متعارضین. در خبرین متعارضین حضرت فرمود اگر مرجح دارد و الا فتخیر حتی تلقا امامت ولاحظ علیه. این قیاس مع الفارق. حضرت که فرموده از فتخیر در خبرین گفته، ولی در اینجا احتمالینه، تو که احتماله. اجمعت الامه علا قولین. و ما احتمال میدیم خبر، احتمال میدیم خبر خصوصیت داشته باشد. ما که اهل قیاس نیستیم، بیاییم احتمالین را قیاس کنیم به خبرین. در خبرین البته امام صادق فرموده فتخیر چشم اما ما نحن فی از قبیل خبره نیست، از قبیل احتماله. دیروز خاطرتون هست گفتیم قبل از دخول فی المطلب نقدم امورا، یکی از امور با چه بود؟ گفتیم محل بحث در چایست که یا فقدان النص و یا اجمال النص و یا شبهات موضوعیه. و اما تعارض النصین گفتیم از این مسئله بیرونه. عرض کنم این هم جوابش روشن. بس این اخذ به منات دیگه، اخذ به منات میکنیم، بگید خبرین به خاطر احتمالینه و ما احتمال میدیم نخیر، خود خبر خصوصیت داشته باشد و ما نمیتونیم حکمی که روی خبرینه قیاس کنیم و سرایت بدهیم به احتماله. ثم دقت کنید آقای مجتهدی، الان نگاه کنید، 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اینه من بگم. ثم ان للمحقق النائني اشكالا على القول الثالث. اشكال محقق نائنی را میخونیم، جوابش هم عرض میکنیم، ولی جواب از اشکال نائنی معنیش این نیست که این قول سوم را ما انتخاب کردیم، نه، میخوام بگیم اشکالش وارد نیست اما قول سوم باطل. مرحوم نائنی اعلی الله مقامه میفرماید این آتی میگد ما مخیریم از تخییر علا اقسام ثلاثه، هیچ کدومش اینجا نیست. تخییر شرعی واقعی، تخییر شرعی ظاهری، تخییر عقلی. سه جور ما تخییر داریم: تخییر واقعی شرعی، تخییر شرعی واقعی، تخییر شرعی ظاهری، تخییر عقلی. هیچ کدامش در اینجا نیست. اما تخییر واقعی، مسلماً تخییر واقعی در چایست که شارع بگد ایها المکلف اذا افترت عمدن اما ان تصوم 60 یوما او تطعم 60 مسکینا او تعتق رقبه کسار کفاره. اینا میگن تخییر واقعی شرعی واقعی. اینجا که این نیست که در تخییر واقعی شرعی، شرع مقدس از اول جعلش تخییره، در نماز جمعه که از اول جعلش تخییر نیست. هاکزا دومی هم نیست. دومی کدوم؟ تخییر شرعی ظاهری، تخییر شرعی ظاهری در تعارض النصین است. در تعارض النصین ما تخییر شرعی ظاهری داریم. امام فرموده است فتخیر، اینجا اونم نیست. سومی کدوم؟ سومی تخییر عقلی، تخییر عقلی در جاییست که هر دو ملاک داشته باشه. فرض کنید دو نفر قرق می شوند، هر دو هم مسلمانند، هیچ کدام بر دیگری مزیت ندارد، عقلا ما مخیریم یا اینه بگیریم یا اون را بگیریم. و حال اینکه در ما نحن فیه یکی ملاک دارد اما دیگری ملاک ندارد. پس اصلا ستا تخییر بیمعنی است، نه تخییر شرعی واقعی، نه تخییر شرعی ظاهری، نه تخییر عقلی. پس کدومه؟ تخییر چهارم تکوینی. تکوینی که دیگه جر نمیخواد، که تکوینی احتیاجی به جر ندارد. خداوند منان ما را مخیر آفریده در این موردی که قابل جمع نیست. تخییر تکوینی فوق جعل، جعل شارع نمیخواد، جعلش فطریه. این حاصل اشکار مرحوم نائنیست. آقای همدانی شماره دو، این چهارتا چه شد؟ چه شد؟ یک، تخییر و شرعی واقعی که خسان الکفار، تخییر شرعی ظاهری که خبرین المتعارضه، تخییر عقلی مثل متزاهمه. اولی نیست، دومی هم نیست، سومی هم نیست. سومی در جاییست که هر دو میلاد داشته باشن، هر دو غرق بشن. پس تخییرش تخییر تکوینیه، پشتشو بگید، و تخییر تکوینی جعل نمیخواد. خداوند منان ما را تکوینن در این مورد مخیر آفریده. دیگه چیزی که تکوینن مخیرم دیگه جعل معنا نداره. گفت من که خودم دارم میرم چرا بیرونم میکنی؟ من که خودم تکوینن مخیرم دیگه جعل تخییر معنا نداره. یلا هز علیه، ببینیم کسی هست که این اشکال بر آقای نائنی را توجه کنه. یلا هز علیه، یلا هز علیه، یلا هز علیه. اون که می فرمایید تکوینن مخیرم، اون نسبت به حکم شرعی فرعی است. بعد در حکم شرعی فرعی بنده مخیرم، یا باید بخوانم یا نخوانم. بلی بحث ما در حکم شرعی فرعی نیست، بحث ما در مسئله اصولی است. آیا در علم اصول که این مسئله مطرحه مجتهد افتا بدهد به وجوب یا افتا بدهد به تحریم؟ بابام بگد مخیر است بین الافتاء بالوجوب او الافتاء بالتحریم. مرکز بحث ما حکم شرعی فرعی نیست. در حکم شرعی فرعی قبوله، در بیچاره مقلد یا باید بکند یا نکند. بحث ما در حکم شرعی فرعی نیست، بحث ما در مسئله اصولیت. آیا مجتهد وقتی که وقع امام قولین اجمعت الامه علی اما الوجوب و اما الحرمه، حکم ظاهری باید چه باشه؟ ما گفتیم حکم ظاهری جریان البراءته. بابای دوم گفت حکم ظاهری الاخذ به احدهما المعین. این بابا سومه میگد الاخذ به احدهما المخیر. اینجا دیگه حق ندارید بگید که این تخییر تخییر تکوینیه. تخییر تکوینی مربوط است به حکم فرعی. حکم فرعی البته یا وجوب یا حرمت. من نسبت به امتثال حکم فرعی، امتثال حکم فرعی مخیرم، نسبت به امتثال حکم فرعی مخیرم. آقای نائنی بحث ما که در امتثال حکم فرعی نیست، بحث ما در مسئله اصولیه است که مجتهد حالا که این مسئله را مطرح میکند میگد من باید فتوا به کی بدهم. من گفتم بالبراءه، دومی گفت احدهما المعین، سومی میگد احدهما المخیر. اینجا دیگه تیر شما به این نشان نمیخوره، میگید که من تکوینن مخیرم. انت مخیر تکوینن بالنسبه الى یاهوش، بالنسبه الى امتصاد الحکم الفرعی و اسیانه، اونجا مخیرین شما. بحث ما که در حکم فرعی نیست، این مسئله مسئله اصولی است. بنابراین اشکال نائنی وارد نیست. البته قول سوم باطله. چرا؟ گفتیم تخییر فقط در خبره این است، اما در غیر خبره ما دلیل بر تخییر نداریم. اله ناتمه الاقوال الثلاثه، حکم ظاهری چیز؟ البراءتان احدهما المعین احدهما المخیر. فقط یک دانه شما طلب دارید، اون طلبتون کدومه؟ قول اول که براءت را جاری کرد. دزدکی میدونی چیه؟ اینه جاری میکنه معقف این نظر از این، اینه جاری میکنه معقف این نظر از این، دزدکیه، ولی نتیجتا با حکم شارع مخالفته. جواب این را انشاءالله فردا و پس فردا میاد. فردا باید ببینیم قول چهارم چیه که قول خود آقای نائنی اعلی الله مقامه هست انشاءالله.